جلب سوترسانی به خانما را گرفته، درس و کسب علم و دانش آموزی بهترین سودی است که میتونیم به مردم برسانیم که طالبازی کار جلوگیری میکنن و ما این کار و این سودرسانی را حتما داشته باشیم تا گوهر حساب شویم و سنگ خارا حساب نشویم.
به نظر شخصی من اول خوب باید تلاش داشته باشیم که بودن ما بر مردم و جامعه سود داشته باشه، یا لااقل اگر سود نداریم ضرر هم نداشته باشیم، چرا که واقعا سربار جامعه هم میشیم.
ما در خود کیسه کتاب نوشته کردیم در باره حساب، الجبر و آمادگی کنکور، یعنی اینی فایده است که با ما چیز به دست من نامده، فقط همه چفترهای یا کتابای که چاپ میشه مردم از او استفاده میکنه، یعنی با خودم بسیار کم مفاد میرسانه ولیکن مفاد معنوی با ما زیاد است.
اگر فامیلا متوجه باشن که اطفال خود را قسم تربیت کنن که در آینده نفع شخصی خود را در نفع تمام جامعه ببینن، این بهتر خود بود و نفعش بیشتر خود بود. و این آدمایی که همیشه نفع شخصی خود را میبینن یا مردمای خودخواه هستن و همیشه میخواهند که جیب خود را پر بکنن و به جامعه ضرر برسانند.
همچنان گپ ما درباره ای است که چقدر آدم سودمندی هستیم. پروین اعتصامی شاعر بانو گفته: خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. یادم آمد از آهنگ زیبایی از سراهنگ مرحوم که گفت: شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
آدم وقتی در یک جمع زندگی میکنه ناگزیر است که از یک قسمت منافع خود دست برداره و اونا را فدای سود جمع کنه، و الا خود به خود از جمع دور میشه.
خب صفتی نشه، ما خودم نفس جامعه را در نظر خودم میبینیم همیشه و یک شخصی هستم که همیشه دوست دارم نفع خود در نفع جامعه میبینم. سالها در این وطن جنگ بوده و قسمی که کل مان شهید هستیم، همه دیگر خون هستن هر روز و ما دوست دارم که تا همه خوش باشند. خوشی دیگر ها خوشی ما فقط همین.
سلام،
بسیار خوش هستیم که همراهی شما شنونده های خوبه با خود داریم و کافسو رو میتونیم به کمک شما پیش ببریم بخش موضوعی و سایر بخشایش. نوبت رسیده که در محضر کارشناس برنامه باشیم، جناب شرف الدین عظیمی، و این سوال که آدمایی که در جامعه سودمند هستند چه ویژگی هایی دارند.
همه عزیزان کافه صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشن. در خصوص سوالی که آدمایی که برای جامعه سودمند هستند چه ویژگی ها داره، چه خصوصیات داره، واضح و آشکار است که انسان‌هایی که به جامعه سودشان میرسه، کمکشان میرسه، خیرشان میرسه، همی خیر و خوشی و کمک و همدلی و همکاری که میکنه، ای خود نشانه بارز و بلند عزیزانی هستند که به جامعه سودمند است. یعنی شما عملا سودمندی، زیبایی و رفتارهای خوبی یاد ما را دیده میتونین سرش قضاوت کنید. اما اگر مختصر به بعض موارد اشاره کنم، میتونم بگویم که یکی از مواردش خلاقیت است. انسانهای بزرگ، انسانهای قوی، انسانهای سودمند، انسانهای بلند معمولا خلاق است و ما امروزه انسانهای مشهور دنیا را اگر میبینیم به خاطر اونا محبوب هستن و مشهور هستن که یک چیز نو، یک کار نو، یک کار متفاوت برای مردمش و در کل برای بشریت انجام داده، و اینجا است که ما او را سودمند میبینیم. کارهایی را که گذشتگان ما انجام داده بود و ما هم به یک شکل به یک نحوه انجام میتیم، این زیاد جای را نمیگیره. کار خوبی است و کارهای عالی هستند، اما زیاد نمیتونه که جوابگوی باشه و در نگاه مردم و چشم مردم دیده شه. او کاری است که گذشته هم انجام شده، لا ما هم انجام میدیمش. ولی چیزی که زیاد مهم است اینجا ای است که شما چقدر کار متفاوت انجام میدین و یه چقدر به سود جامعه و به خیر جامعه و صلاح جامعه است. یک دوم، ای از زان ما معمولا شنونده های خوب هستند، یعنی درک خوب دارن، وقت میته به شما، ارزش میته به شما، اهمیت میته به شما، و این مورد را سبب میشه که اینا سودمند شوند و محبوب شوند و انسانهای خوبه جامعه به حساب بروند، به دیگرها کمک میکنه. از سوال شما و سوالی که در برنامه است امروز واضح است، آدمایی که برای جامعه سودمند هستند چی ویژگی دارن؟ خب به جامعه سودش رسیده، به جامعه، به مردم و به دیگرها خیرش رسیده. به خصوص اگر جامعه خود ما را و جامعه افغانی ما را به بس بگیریم، امروزه کسی زیاد مهم است و خوب است که یک لقمنان به یک غریب و یک بیچاره بده، چون کشور ما به شدت از این ناحیه نارام و نگران و ناله میکشه. یعنی کمک به دیگرها یکی از نشانهای عزت ماست. خیرخواه بودن و خیر و صلاح مردم را خواستن، امین بودن، یک مصلح و یک آشتی کننده خوب، ای آدم هاست که سودشان به جامعه میرسه و کمکشان به جامعه میرسه.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خیلی تشکر که باز هم همراه بودین با کافه صبح رادیو دری و تانستیم یک روز یادگاری دیگر به ثبت برسانیم. امروز صحبت موضوع ما ای بود که چقدر آدم سودمندی برای اطرافیان خود هستین و کلن راجی به آدم خوب بودن ما ای هفته همراه شما گپ زدیم. فردا گلچین برنامه ها را از شنبه تا چهارشنبه کافه صبح میتونین بشنوید، اما هفته بعد و شنبه گپ ما چی باشه؟ هفته بعد موضوع ما عنوانش هست انسانهای الگو و شنبه سال ما ایست که الگو شدن چی ویژگی هایی لازم داره. انشالله که باز هم با پایان هفته و شروع هفته دیگه امروی کافه صبح باشین تا بتانیم یک گفتمان موضوع هدفمند دیگه را پیش ببریم. به اضافه بخش هایی که کافه صبح داره متنوع و انشالله سودمند است و شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة. صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یگاهی کتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. بانک جهانی اعلام کرد که 11,600,000 نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی مردم افغانستان اعلام کرد که همکنون 11,600,000 نفر که 25% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند با ناامنی غذایی مواجه هستند. بانک جهانی اظهار کرده است خشکسالی و تغییرات اقلیمی که افغانستان با آن مواجه است بحران ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با بحران شدید امنیت غذایی مواجه است و میلیون‌ها نفر برای دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند و برای مبارزه با این بحران فراتر از کمک‌های اضطراری باید روی راهکارهای بلند مدت سرمایه گذاری شود. در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است که افغانستان در فهرست کشورهایی که بیشتر در معرض خطر بحران‌های مرتبط با آب و هوا هستند رتبه چهارم را دارد و هفتمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، برنامه جهانی غذا در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نفر در افغانستان می‌تواند کمک کند و میلیون‌ها نفر دیگر بدون غذای حیاتی می‌مانند. قبل از این برنامه جهانی غذا گفته بود که 15 میلیون نفر در افغانستان نمی توانند، وعده غذایی بعدی آنها از کجا می آید؟ سازمان های بین المللی اعلام کردند 22,900,000 افغان سال آینده میلادی به کمک های انسانی نیاز خواهند داشت. افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار با حمله به دو کارمند کنسولگری هند آنها را زخمی کرده و محافظانش را به قتل رساندند. منابع محلی در ننگرهار میگویند این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت روز سه‌شنبه در چهارراهی تلاشی شهر جلال آباد به وقوع پیوست. یکی از مجروحان این حادثه فردی به نام ودود خان است که در کنسولگری هند در ننگرهار به عنوان مترجم فعالیت میکند. مسئولیت این حمله مسلحانه را تاکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است و طالبان نیز در این مورد اظهار نظری نکردند. سفیر ایران در پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کرد. رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان، در نشست جمعی از اندیشمندان این کشور که به میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای اسلام‌آباد IRS برگزار شد، گفت که ایران و پاکستان با توجه به سرحدات مشترک و ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارند می‌توانند همکاری‌های خود را در جهت تأمین منافع مشترک و ارتقای ثبات و امنیت منطقه گسترش دهند. سفیر ایران در پاکستان افزود ایران همواره سیاست خارجی خود را بر مبنای اصول اسلامی و احترام متقابل با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بنا نهاده و با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی هیچگاه از اصول خود عقب نشینی نکرده و همواره آماده همکاری با کشورهای مختلف در راستای منافع مشترک بوده است. امیری مقدم حمایت از فلسطین را جزو اصول اساسی و تغییر ناپذیر سیاست خارجی ایران دانست و گفت که تلاش‌های ایران برای ایجاد انسجام میان کشورهای اسلامی و مقابله با دسیسه های دشمنان توانسته اختلافات میان کشورهای اسلامی را کاهش داده و همگرایی جدیدی را در منطقه ایجاد کند. جوهر سلیم رئیس اندیشکده مطالعات منطقوی اسلام آباد نیز با اشاره به توانمندی های متقابل ایران و پاکستان در حوزه های مختلف گفت دو کشور ظرفیت های بسیاری برای تقویت روابط دو جانبه دارند و ایران می تواند نقش موثری در تامین انرژی پاکستان ایفا کند. مشاهد حسین سید عضو پیشین مجلس سنای پاکستان هم با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و پاکستان گفت که زبان فارسی از عناصر قدیمی فرهنگی این منطقه است و اگر انگلیس شبه قاره هند را تصرف نمی کرد امروز در پاکستان و هند هم زبان فارسی رایج بود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران از آمادگی برای تأسیس مشترک پارک علم و فناوری با عراق خبر داد. حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در دیدار حیدر عبدزهر قائم مقام آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق در تهران علاقمندی جمهوری اسلامی برای توسعه روابط علمی با عراق در زمینهای دانشجویی و پژوهش و فناوری را اعلام کرد. سیمای صراف با اشاره به وجود دانشگاه‌های مهم در نقاط مرزی ایران و عراق و با تاکید بر علاقمندی ایران برای پذیرش دانشجوهای مستعد و با انگیزه عراقی در دانشگاه‌های کشور گفت مهمترین شرط ایران تحصیل دانشجویان به زبان فارسی است که خوشبختانه دولت عراق هم از این ایده استقبال و حمایت می‌کند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران همچنین از پیشنهاد طرف عراقی برای تحصیل دانشجویان ایرانی در عراق و اختصاص 100 بورس به دانشجویان ایرانی استقبال کرد. قائم مقام آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در توسعه زیست بوم فناوری گفت تجربه ایران برای تأسیس پارک علم و فناوری در عراق الگو قرار داده شده است. درگیری شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که وابسته به آمریکا هستند با مزدوران ترکیه موسوم به ارتش ملی در شمال سوریه به شدت گسترش یافته است. این درگیری پس از آن شدت یافت که ترکیه با همپیمانان خود در داخل سوریه ارسال تجهیزات نظامی بسیاری را به جنوب شهر مرزی عین العرب یا کوبانی آغاز کرده است. سخنگوی نیروهای دموکراتیک میگوید که این نیروها با ائتلاف آمریکا در تماس هستند تا شاید بتوانند حمله ترکیه را متوقف کنند. پس از تحولات اخیر سوریه و سقوط حکومت بشار اسد، زمینه برای فعالیت گروه‌های کرد و نیز حضور ترکیه در سوریه افزایش یافته است. این در حالی است که ترکیه از دیرباز با گروه نیروهای دموکراتیک سوریه تضاد منافع شدیدی دارد. نشریه اشپیگل از مصوبه دولت آلمان برای ارسال حجم زیاد سلاح به رژیم صهیونیستی خبر داد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز سه‌شنبه در گزارش نوشت که دولت این کشور طی چند هفته گذشته صادرات حجم قابل توجه سلاح به ارزش بیش از 30 میلیون یورو به رژیم اسرائیل را تسبیب کرده است. دولت آلمان پیشتر با وجود نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی ارسال سالانه 160 میلیون یورو سلاح به این رژیم را تسویب کرد. به نوشته اشپیگل آلمان قرار است تجهیزات تانک‌های مرکابای اسرائیل را به سرزمین‌های اشغالی ارسال کند تا تابستان امسال در اختیار این رژیم قرار داده شود. کریستیان هافمن معاون سخنگوی دولت آلمان به خبرنگاران گفت که تصمیم برای ارسال تسلیحات آلمان به اراضی اشغالی همیشه وجود داشته است، اما تصمیمی برای تحریم عمومی صادرات تسلیحات به اسرائیل وجود ندارد. خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارش نوشته بود که وکلای حقوق بشر در آلمان از دادگاه برلین خواستند تصمیم دولت این کشور را درباره ارسال 3000 سلاح ضد تانک به رژیم اسرائیل تعلیق کند. افشای مصوبه دولت آلمان برای ارسال حجم زیاد سلاح به رژیم صهیونیستی در حالی است که پیشتر برلین اعلام کرده بود که صادرات سلاح به رژیم اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی درباره که غزه ممنوع کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جامدانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
امروز با نام پاکتا آغاز می کنیم. خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه گل سلامت تقدیم شما میکنیم. سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان، سلام بر شما قندلکا. حالا احوالتان چطور است نازنینا؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی که شاد و صحتمند باشین، هم شما هم خانواده محترمتان و هم دوسته عزیزتان. نازنینا، ما را بی خبر از حال احوالتان نگذارید. پیامکایتان را بر ما روان کنین. وقتی پیامکای شما به دست ما میرسه ما بسیار خوش میشیم. اینا شمارای ماست. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در داخل افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم. پشت کوه دوباره خورشید خانم در آمد، با کفشای طلا و پیرهنی از زر آمد. آهسته در آسمان چرخی زد و هی خندید، ستاره ها را آرام از آسمان ما چید. با دستای قشنگش ابرا را جا بجا کرد، از آن بالا با شادی به آدمان نگاه کرد. دامنش تکان داد، به خانه ها نور پاشید، آدم ها خوشحال شدن، خورشید با آنها خندید. الهی که روزتانه با خوشی و شادی بگذرانید. راستی میدانین که امروز روزیست که زاغی جان میایه و با خبرای جالبش ما را از دور و پیش آگاه میکنه. خب قبل از اینکه زاغی جان بیایه، دوستای عزیزم، من میخوایم با شما، ای بابا نشد که گپ بزنم، زاغی است و کلکین نول میزنه. مبارم کلکین آواز کنم بیای داخل، که بیرونم هوا سرد است. باز امروی هم گپ میزنیم. آمدم زاغی جان، آمدم.
سلام و صد سلام به گل روی شما اطفال عزیز و نازنین و دوست داشتنی. خوب هستین اطفال نازنین؟ جانکایتان جور است؟ خواه الهی شکر.
خوش آمدی ساقی جان، بیخی صفا آمدی.
تشکر خاله جان. میگم خاله جان بیرون تو هوا خنک شده. آه
بله دیگه ساقی جان، روزای زمستان است، زمستانم هوا سرد است دیگه.
خاله جان بسیاری از این آدم ها در این هوای سرد بیرون از خانه ببراین و کار میکنن. خاله جان نمی هوای خنک. البته ما به عنوان یک زاغی میگم خدا قوت بدهشون. آفرینشون. آفرینشون.
پدرای نازنین در این هوای سرد در بیرون از خانه پشت کار و کمایی هستن تا خرج و مخارج زندگی و اولادایشان را پیدا کنن. خدا قوت پدرای عزیز، ما بسیار دوستتان داریم.
خاله جان یک گپ دیگه یادم آمد. اما خب خاله جان قبلش میشه که از شما خاله خوب و دوست داشتنی من یک خواهشک ریزه داشته باشم.
چارمغز.
خاله بسیار فامید هستی، بسیار.
حالا تو و از دست تو. بسیار خوب زاغی جان، انال برد میارم عزیزم.
البته چند تا خبر خوب و درجه یکم دارم که بعد از خوردن چارمغز تقدیمتان میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
عجب چهار مغز مقبولی هستی. معلوم میشه خیلی هم مزدار و اما تو چرب و چیلی و درجه یک هستی.
زاقی جان چرا چهار مغزتا نمیخوری عزیزم؟ پیش روید ماندی و سیل میکنی، نازش میتی و تعریف میکنی از چهار مغز. خب بخوا دیگه.
چی بگویم خاله جان، چی بگویم؟ دلم خواست کمی چارمغز که خوشمزه را لول به تو بخورم، اما خب میخوایم چارمغز امروز ما توفه به تو با یک بچگه که خوب نازنین.
حالا زاغی جان چقدر خودت مهربان هستی. بکی میخوایی چارمغز توفه بتی؟ میشه برم بگی؟
خب بله خاله جان، راستش یک بچگه که قند و نازنین است به نام عبدالله جان.
خب
دیگه خاله جان این بچگه که خوب و نازنین صبح میره مکتب، باز وقتی که از مکتبش بیای خانه میره یک راست طرف تعمیرگاه موتر. خوچه کار میکنه تفلک.
عجب کار میکنه. خیلی میخوایی چارمغز عبدالله ببری بکنی؟
بله بله خاله جان، ما هم توجه شدم که این بچگه که نازنین برای کمک به خرج و مخارج زندگی شد دفتر سه روز میره و میخوانی که کار میکنه و ما پیسه که کار میکنه نان و شیر و وسایل مورد نیاز خانهشان را تهیه میکنه. بله
متاسفانه زاغی جان، هستن اطفالی که گاهی مجبور میشن برای مخارج زندگی کار کنن. این نازنینا درس رو میخوانن، میفهمی؟ یک قسمی میخواین به پدر مادرشان کمک شون. آفرینشان.
بله خاله جان، من متوجه شدم که این اطفال یا پدرشان ناجور است و یا ای که متاسفانه پدرشان فوت کرده و اونا مثل یک مرد به مادرشان و خورشان و بیادرکایشان کمک میکنن.
راست میگی. آفرین آفرین و هزار آفرین به این اطفال پرتلاش و سخت کوش و مهربان. آفرینشان.
البته خاله جان غیر از عبدالله جان خب یک دخترک قند و نازنین دیگرم دیدیم که هم درس میخونه و هم پلی درسهای خود کار میکنه.
چه جالب. توضیح بده زاغی جان ماجرا چیست؟
اینال خاله جان، خب به طور اتفاقی خاله جان صدای چند تا دخترک نازنینم شنیدم که میخواستن برن خانه یکی دیگیشون رو بازی و ساتیری کنن و یک کمه کتاب خانی کنن.
خب
اما یکی از اون دخترها که نامش حدیثه بود برزودگاه خود گفت که نه، من باید برم خانه، من خیلی کار دارم.
خوب
راستش خاله جان، من به زیر مامد که چرا این دخترک نمیخوای امرای خور خود داشت بره خانهشان بازی و ساتیری کنم و کتاب خانی کنم.
زاخی جان در ذهن مام همی آمد، باز چی شد؟ خودت رفتی پشتش؟
آر مگه میشه که من زاغی کنچکا و از این خبران سر در نمیار. بله خاله جان، من رفتم و رفتم و رفتم از پشتش تا سر شاخچه درخت اولی شد شیشتم.
خب
دیدم که خاله جان وقت حدیثه جان آمد به خانه و مادر جانش سلام کرد. بعد از او مادر جانش دید که پشت دار قالین شیشته.
آها، مادر حدیثه جان قالین میبافتم؟
بله خاله جان، و حدیثه جانم برای کمک رفت و پالی مادر جان شیشت و شروع کرد به بافتن قالین. خاله جان وای وای، باورم نمیشد. من دیدم که نزدیک 2 ساعت پالی مادر جان خود نقش و نگارای زیبای بافت و بسیار به مادر جان خود کمک کرد.
زاغی جان میفهمی؟ بیخی از شنیدن خبرای امروزت هم خوش شدم هم غمگین. میفهمی؟ غمگین شدم به این خاطر که این طفلای عزیز بجای بازی و تفریح مجبور هستن که کار کنن، و خوشم شدم به این خاطر که این نازنینا این طفلای عزیز چقدر احساس مسئولیت میکنن، چقدر خانوادهشان دوست دارن که از ساتیریشان میگذرن که کمک خرجی باشم بر خانهشان.
خاله جان حق داری، حق داری. البته اینا برتون بگویم که عبدالله جان و دختر گل ما حدیثه جان هر دویشان اول نمره صنف خدا نبستن. بله خاله جان، و بخیر دایده که کلان شدن حتما یک آدم مفید میشن، هم بر خانوادهشان و هم بر جامعهشان. اینا مایه افتخار استن خاله جان.
زاقی جان همه قسمیست، همه قسمیست.
خب خاله جان، و یک خود خبر براتون دادم و هم خبرهای خیلی خوب
اعلان.
بله خاله جان، درجه یک بودن خبرهای ما هیچ وقت شک نکنید، کلیش درجه یک است. خب خاله جان اگه اجازه تان باشه من باید برم دیگه، خودم هم یک کود کار دارم.
میفهمم زاغی جان، خیبیشی چارمغز تا بخو باز برو، من دیگون بر چارمغز میتم که ببری به عبدالله بتین.
راست میگه خاله جان.
بله
خیلی با اجازه تو چارمغزهای ما میخورم، چارمغزهای او تفلکارم کد خود میبرم.
همو تو که همو تو. زاغی جانم چارمغزش خورد و با عجله رفت که به کارش برسه. حال من ماندم و شما. اجازه بدین دوسته قندم در این فرصتی که هست من یک پیامک برتان بخونم. پیامک امروز از طرف صالح جان است از شهر هرات. گفته سلام خاله جان. سلام به زاغی جان. خاله شاپرک، من زاغی جان بسیار دوست دارم و تازگی ها هر زاغی را که سر شاخچه میبینم کد خود فکر میکنم که شاید زاغی برنامه شاپرک باشه. در پایان هم گفته زاغی جان دوستت دارم با امان خدا. تشکر صالح جان، من ای پیامکت حتما به زاغی نشان میتم و او هم از شنیدن ای پیامک بسیار خوش میشه. زاغی برنامه شاپرک هر جا میتونه باشه.
شاپرک.
خوب دوسته عزیز و نازنینم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. شاد باشین و صحتمند. تا یک سلام دیگه و یک روز دیگه با امان خدا.
وقتتان بخیر و نیکی شما عزیزان. رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه راوی حفادی همراه شوید.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ماییم و شما، افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از سیغلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی.
راوی حفادی
بانم یاد خداوند بخش و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان خوب برنامه راوی هفت وادی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم که این هفته هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خدمتتان گفتیم که نقاشی ایرانی از دیرباز پیوندی تنگاتنگ با ادبیات فارسی داشته است. از جمله این نمونه ها داستان شیخ صنعان و دختر ترسا، سروده عطار نیشابوری از شاهکارهای ادب فارسی در سده ششم هجری است که به دفعات در زمینه‌های مختلف هنری منشأ خلق اثر بوده است. نقاشی لاکی یا نقاشی زیرلاکی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیای مقوایی است که رویه آن با ماده جلادهنده مثل لاک پوشانیده می شود. از بارزترین مشخصه های تاریخ نقاشی ایران در سده 11 و 12 هجری، رواج و شکوفایی این گونه از هنر تصویری بود که احتمالاً محمد زمان نخستین کسی بود که به این شیوه از نقاشی پرداخت. در ابتدا موضوعهای رایج در نقاشی زیرلاکی عبارت بودند از گل و بلبل، تکچهره زنان و پیکرنگاری با منظره در پس زمینه. اما بعدها قطعات تصحیح و خوشنویسی و ترکیب بندی این تصاویر افزوده شد. بیشترین استفاده از نقاشی لاکی روی قلمدانها، جعبه‌ها و وسایل کاربردی است. برخی از مزامین نقاشی لاکی عبارتند از باغ‌ها، مناظر مهالود با کلبه‌های روستایی شیروانی‌دار، ابرهای پیچان آسمان با گله‌ای از پرندگان در حال پرواز و دورنماهایی با انبوه درختان و درختانی سر به آسمان کشیده. صحنه‌هایی از داستان‌های شیخ صنعان و دختر ترسا و برخی دیگر از داستان‌های عاشقانه از جمله مزامین و موضوعات و جلوه‌های نقاشی لاکی بوده و هست. هنرمندان برجسته‌ای که در دوره معاصر با الهام از مفاهیم و آثار حکیم عطار نیشابوری و خلق اثر پرداخته است، استاد محمود فرشچیان، هنرمند نگارگر ایرانی است که دو اثر خود یعنی شیخ صنعان و دختر ترسا و نیز تابلوی سیمرغ را با بهره گرفتن از کتاب منطق الطیر خلق کرده است. فرشچیان با توجه به مزامین عرفانی و ادبی عطار، این دو اثر ارزشمند را در دو دوره متفاوت از حیات هنری خود خلق کرده و در هر کدام مخاطبان را به طور ویژه‌ای متأثر می‌سازد.
تابلوی شیخ صنعان و دختر ترسا و شیوه قلمگیری در سال 1354 کشیده شده و همکنون در موزیم فرشچیان واقع در مجموعه سعدآباد تهران نگهداری می شود. در این تابلو شخصیت شیخ و دختر ترسا در مرکز اثر قرار دارد و نگارگر یکی شدن این دو شخصیت را با پیچش‌های لباس‌هایشان نشان می‌دهد. اولین گناهی را که شیخ مرتکب شد در این تابلو به تصویر کشیده است. گناهی که عقل شیخ را زائل کرد و او ناخواسته تن به گناهانی داد که شاید هیچگاه در هوشیاری به انجامشان تن در نمی‌داد. بعد از چهره شیخ صنعان و دختر ترسا در میانه کار، چهره های همراهان دختر ترسا از یک سو و چهره های اندوهگین و ناراحت همراهان شیخ از سوی دیگر به خوبی نمایان است. چهره هایی که آکنده از درد و غم است. همراهان دست به دامان شیخ و مرشد خود شدند و در حالت تضرع و نگرانی به او می نگرند. تابلو سیمرغ استاد فرشچیان نیز از روایت منطق الطیر عطار تأثیر گرفته و در سال 1393 با تکنیک آکریلیک به تصویر درآمده است. داستان سفر پرندگان با زیبایی و توانمندی در این تابلو دیده می شود و آنچه در نگاه اول توجه بازدید کننده را به خود جلب می کند حرکت دوارگونه گروهی از پرندگان است که از پشت کوه در چرخش به سمت بالای اثر هستند. تعداد این پرنده ها بیش از 30 مرغ است، چرا که هنوز به سرمنزل یقین نرسیدند و در حال طی کردن مراحل سیر و سلوکند. هفت شهر عشق از نمایش‌های موفق بانو پری صابری بود که بر پایه هفت شهر عشق عطار نیشابوری در تابستان 1374 در تهران اجرا شد. هفت شهر عشق روایت پرندگانی است که برای یافتن سیمرغ با یکدیگر همراه شده و به طور نمادین از هفت مرحله سلوک می‌گذرند. پری صابری ایده ها و خلاقیت های زیادی در اجرای این نمایش داشت که موجب جلب توجه هنرمندان، منتقدان و جامعه هنری ایران شد. او در این نمایش همچون اغلب آثارش از موسیقی زنده، آواز و حرکات موزون و عناصر بصری استفاده کرد. نورپردازی، دکور و موسیقی نمایش هفت شهر عشق فضای نمایشی آن را تقویت کرده و به تماشاگران تجربه‌ای فراگیر و احساسی بخشید. تلفیق اشعار عرفانی و حرکت‌های تئاتری مدرن این نمایش را بسیار جذاب کرده بود. پری صابری از نام‌آوران و ستاره‌های درخشان آسمان هنرهای نمایشی در ایران و جهان بود که با خلق آثار حرفه‌ای ماندگار و ملی منجر به تعالی تئاتر ایران شد. او 20 سنباله سال 1403 در سن 92 سالگی درگذشت.
ابتدای کار سیمرغ عجب جلوگر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت. آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو بسین ازینست. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوقا نبودی در جهان. این همه آثار سون از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. چون نه سر پیداست وصفش را نبون، نیست لایق بیش از این گفتن سخن. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پا اندر نهید. جمله مرغان شدند آن جایگاه، بیقرار از عزت این پادشاه. شوق او در جان ایشان کار کرد، هر یکی بی صبری بسیار کرد. عزم ره کردند و در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. لیک چون ره بس دراز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کار ساز، هر یکی عذری دیگر گفتند باز.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. بخشی از مثنوی منطق الطیر عطار نیشابوری را شنیدید. در برنامه این هفته هم همچون برنامه گذشته به هنرمندان ایرانی میپردازیم که در آثارشان از عطار نیشابوری و اشعار این شاعر بزرگ الهام گرفتند. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دوستان عزیز، علاوه بر نگارگری، امروزه شاخه های هنری دیگری مانند گرافیک، انیمیشن، پوستر، فیلم و مانند اینها اضافه شدند که می توانند بسترهای خوبی برای تصویرگری مفاهیم ادبی کلاسیک ایران باشند. محمد حسین مصورالملکی هنرمند ایرانی بود که پرسپکتیو را به شیوه علمی وارد نگارگری ایرانی کرد. او به خاطر نقاشی‌های صاف و دقیقش از طبیعت شهرت داشت و همچنین شاعری با استعداد بود که اغلب شعرهایش را در آثار هنریش گنجانده بود. علاوه بر آن، در طراحی نقش و نگار فرش نیز مهارت داشت و بسیاری از طرح‌های او در فرش‌های ظریف بافته شد و استعداد او را در این هنر به نمایش گذاشت. مصورالملکی در سال 1269 در اصفهان به دنیا آمد. از نوجوانی به آموختن نقاشی رو آورد و علی‌رغم مشکلاتی که با آن روبرو بود، با استعداد و پشتکار توانست به هنرمندی نامی تبدیل شود و میراثی ماندگار در هنر ایرانی از خود به جای بگذارد. تابلوی شیخ صنعان و دختر ترسا از جمله آثار درخشان و معروف حاج مصورالملکی است که خسرو سینایی، نویسنده و کارگردان ایرانی که شیفته سینمای مستند بود، روایتی شاعرانه و دلنشین از علت ترسیم این تابلو را در فیلم حاج مصورالملکی به تصویر کشیده است. این فیلم در سال 1351 ساخته شده است. بقیده سینایی، ایرانیان همواره پیوندهای هنرمندانی با طبیعت، زندگی، باورها و تاریخ داشتند و این قصه را سینایی در این مستند زیبا به تصویر کشیده است. قصه حاج مصورالملکی به زبان رمز گفته شده است. فیلم با غارغار کلاغی بر بام یک درخت کهن که بر تنه آن نام محمد حسین حاج مصورالملکی نوشته شده آغاز می شود. درخت کهن به دیوار خانه نگارگر دیزالو یا وصل می شود و حکایت توجه نقاش به این داستان و تصویر کردن آن به نمایش در می آید. خسرو سینایی فیلمساز، آهنگساز، نوازنده و شاعر اهل ایران بود. آثار او معمولاً بر پایه مستندهای اجتماعی استوار بودند. سینایی در ماه اسد سال 1399 به دلیل ابتلا به کووید 19 درگذشت. عنوان پروژه موسیقایی است که فرهاد فخرالدینی آن را بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری نوشته است. این اثر 2 سال پیش توسط استاد فخرالدینی نگاشته شد و در روزهای پایانی ماه عقرب در تهران بروی صحنه رفت. فرهاد فخرالدینی متولد سال 1316، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران است. او آثار مشهوری را برای موسیقی متن فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی ساخت است که سربداران، امام علی و بوعلی سینا از جمله آنها هستند. او ارکستر ملی ایران را بنیانگذاری و آن را 11 سال رهبری کرد و اکنون نیز یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران است. فرهاد فخرالدینی درباره آهنگسازی برای اشعار منطق الطیر می‌گوید: وزن اشعار به نوعی محدودیت‌های ایجاد می‌کند، اما با تمهیداتی می‌توان از این محدودیت‌ها عبور کرد. وزن سمفونی سیمرغ بر وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلات است که اکثر مثنوی‌ها بر این وزن نوشته شدند. قاعدتاً کلام با یک وزن مشخص می‌تواند چالش‌هایی برای آهنگساز ایجاد کند. ما تلاش کردیم از محدودیت‌هایی که ارکسترها معمولاً با آن مواجه هستند رهایی یابیم و از امکانات برای ایجاد تنوع در اثر بهره برداری کنیم. این آهنگساز در ادامه افزود: در سمفونی سیمرغ که یک اثر اپرایی است به 2 خواننده نیاز داریم. خواننده تنور مهدی محمدی است که نقش هدهد را ایفا می‌کند. خدمت شما عرض بکنیم که تنور نام بازه ای از صدا در موسیقی و گونه ای از صدای مردان در خوانندگی و اپرا است. تنور همچنین به زیرترین نوع صدای مردان هم گفته می شود. و خواننده دیگر علی تفرشی است که در برخی از بخش ها با گروه کر همکاری کرده است. سازبندی این اثر بر اساس ارکستر سمفونیک طراحی شده و شامل سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، آلات ضربی و زهی هاست. فخرالدینی با تأکید بر همبستگی هنرها در فرهنگ ایرانی خاطر نشان می کند در فرهنگ ما هنرها با هم پیوند عمیقی دارند و نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. موسیقی، فرش، ادبیات و دیگر هنرها این وابستگی را نشان می دهند. دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. فرصت برنامه این هفته راوی هفت وادی در همینجا به پایان رسید. پیروز و تندرست باشید تا برنامه هفته آینده. خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و